کورنری که داره، وزن بالا، قند و نارسایی قلبی و مجموع این شرایط دوباره این آریتمی بروز بکنه.
بله.
و الان از روش‌های خیلی خوبی و کم عوارضی استفاده میشه که میتونیم AF رو ما بسوزونیم، مثل اینکه در آریتمی دیگه هم مثلا مثل AVNRT که معمولا تو سنین پایین بروز میکنه که میتونیم بسوزونیم، AF رو هم میتونیم در واقع ابلیت بکنیم و بسوزونیم در کسایی که دچار این آریتمی هستن.
بله.
و از اون ور احتمال عوارض داروهای ضد آریتمی رو در اینها کم بکنیم، چون داروهای ضد آریتمی ممکنه که عوارض زیادی داشته باشن. استراتژی دوم که یکی از مهمترین استراتژی های درمان بیماری های AF، کنترل حوادث ترومبوآمبولیک، یعنی جلوی سکته مغزی رو بگیریم، اصلا کاری بکنیم که لخته ایجاد نشه در قلب، در دهلیز. این به وسیله داروهای آنتیکواگولان یا ضد لخته ایجاد میشه. خدا رو شکر الان در این زمینه ما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، داروهای خیلی خوبی تو ایران موجوده که با در واقع احساس بهتری بدون حالا نگرانی از جهت اینکه این دارو سطحش توی خون بیمار خوبه، کافیه، بالای موقع خونریزی نکنه، کافی نباشه، اینها رو، این داروهای خوب و جدید رو میتونیم در بیمارانمون بدیم و از این جهت مطمئن باشیم که کمتر دچار حوادث ترومبوآمبولیک بشه.
دکتر صاحب، حالا شما برای معالجه و کنترل بی‌نظمی‌های شدید قلب اقدامات لازم انجام دادین و مرکز و کانون بی‌نظمی قلب و ماها رو کنترل کردین، دواهای لازمم تجویز کردین. آیا بعد از این اقدامات فرد مریض میتونه یک زندگی کاملا عادی و معمولی مثل گذشته داشته باشه و همه کارها و فعالیت‌های مثل ورزش و سپورت کردن و کارهای سنگین و این چیزها را انجام بدن، یا نی باید احتیاط‌ها و مراقبت‌های لازم داشته باشه؟
درسته. AF من ای واسه ورزش نداره، بیمار میتونه دقیقاً کارهای روزمره‌اش رو انجام بده، ولی باید به وسیله داروها کنترل باشه. خب اگر بیمار با کوچکترین فعالیتی دچار تپش قلب شدید میشه، خب این مشخصه که داروها کنترل نیست. حتما باید این افراد مراجعات متعدد به پزشکشون داشته باشن و این مسائل رو بگن به پزشکشون که من مثلا کمترین فعالیتی میکنم دچار ضربان قلب بالا میشم، یا حتی اینکه متاسفانه بعضی ممکنه ضربان‌های بالا رو اصلا حس نکنن، اینم خیلی بده که در طولانی مدت باعث افت پمپاژ قلبشون بشه. AF با ضربان بالا در طولانی مدت میتونه باعث نارسایی قلبی بشه.
بله.
و از این ور هم داریم، یعنی کسایی که احساس میکنن با کوچکترین فعالیت ضربان قلبشون بالاست، اینها هم باید مراجعه بکنن، و حتی کسایی که هیچ علامتی ندارن اینها هم باید مراجعه بکنن، چون ممکنه که تو نوار قلب ضربان بالا در زمینه همین آریتمی نشون بده و درمانهای لازم برای اینها حتما باید به درستی انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از سوالات در مورد افرادی است که دواها و داروهای ضد لخته شدن خون خود که باید مصرف بکنن تا خونشان رقیق شوه، امورقت لازم داشته باشن و غلیظ و لخته نشوه، آیا این افراد این دواهای ضد لخته را که مصرف میکنن میتونن فعالیت لازم و ورزش بکنن؟ و دیگه ای که مصرف قرص ها یا تابلت های آسپرین که مورد مصرفش زیاد است میان مردم، آیا این برای آریتمی AF و کنترل لخته خون مفید است و جای مصرف داره یا نی؟
تونه فعالیت بکنه اشکالی نداره، فقط مواظب باشه که ضربه محکمی به اینها وارد نشه. خب منطقیه که خون اینا رقیق تره و به ضربات حساسیت بیشتری دارن، خون در واقع رگ‌هاشون شکننده تره و ممکنه که خونریزی های وسیع تری نسبت به افرادی که این دارو رو نمیخورن داشته باشن. یه مسئله هم در مورد آسپرین من این توضیح رو بدم که تقریبا دیگه آسپرین در درمان AF جایگاهی نداره، چون داروهای خیلی خوبی با عوارض خیلی کمی با منافع بسیار زیادی الان موجوده که ما میتونیم از اینا استفاده کنیم. یه زمانی فقط وارفارین بود، بیمارانی که این مسئله دارن میدونن.
بله.
که وارفارین خیلی گرفتاری داشت، یه موقع INR خیلی بالا میرفت، خونریزی وحشتناک. الان داروهایی که در این زمینه، ولی وارفارین این مسئله رو بگم که هنوز در کسایی که دریچه فلزی دارن یا بیماری روماتیسمی دریچه دارن، هنوز هم وارفارین جایگاه خودش رو داره و باید وارفارین بگیرن. ولی اگر این مسئله نداشته باشن، تو زمینه آریتمی میتونن داروهای جدیدتر رو استفاده بکنن که عوارض بسیار کمتر و منافع بسیار بیشتر داره.
دکتر سه برادران، بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و توفیقات الهی نصیب شما باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. یکی دیگه از خدماتی که داروخانه های دنیا امروز اونو ارائه می کنند، خدمات واکسیناسیون هست. نه خدمات واکسیناسیونی که ما برای بچه ها به عنوان مثال نوزادامون میریم و واکسن تهیه میکنیم، بلکه خدمات واکسیناسیون ویژه داروخانه، مثلا واکسن آنفولانزا. یکی از بزرگترین موزلات واکسن خریدن و واکسن تزریق کردن، حفظ زنجیر سرد واکسن است. چون هر چقدر که شما دقت بکنید، ممکن هستش که زنجیر سرد واکسن رو برای چند دقیقه به خطر بندازید و همون چند دقیقه باعث میشه که اثر واکسن کم بشه. خیلی از ما شده که واکسن آنفولانزا زدیم و بعدن شکایت کردیم که واکسن هیچ تأثیری نداشت. خیلی از مواقع این به دلیل اتفاقی هست که در طول مسیری که از داروخانه تا محل تزریق واکسن برای واکسن اتفاق میفته، در واقع باعث میشه که واکسن اثر خودش رو از دست بده. تزریق خود واکسن توسط داروساز در داروخانه در کشورهای پیشرفته باعث میشه که حفظ زنجیر سرد واکسن امکان پذیر بشه و شما دغدغه حمل واکسن رو اصلا نداشته باشید. یکی دیگه از مواردی که در واکسیناسیون های ویژه داروخانه در بقیه دنیا امروز به مردم ارائه می شود، این هستش که در کشورهای پیشرفته اگر شما بخواید به محلی غیر از کشور خودتون سفر بکنید، به داروخانه مراجعه می کنید و یک مشاوره سفر می گیرید که من دارم به فلان کشور آفریقایی، آسیایی، اروپایی یا آمریکایی لاتین دارم سفر می کنم. اگر در اون کشور، در اون دوره زمانی که شما دارید سفر می کنید، بیماری خاصی وجود داشته باشه، داروخانه ها معمولا در جریانش هستند و راهنمایی می کنند که مثلا در محلی که الان شما دارید برای سفر به اونجا میرید، بیماری مننژیت وجود داره و بهتر هست که قبل از رفتن حتما واکسن مننژیت بزنید. معمولا این واکسیناسیون ها در داروخانه انجام می شود و با توجه به اطلاعاتی که داروسازهای کشورهای پیشرفته در این خصوص دارن، کسی که دغدغه سفر داره میتونه بره در داروخانه و اطلاعات کافی برای هم دارو درمانیش در طول سفر و هم واکسیناسیونش قبل از سفر از داروخانه اطلاعات کافی دریافت بکنه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به تنش‌های اخیر میان طالبان افغانستان و اسلام آباد واکنش نشان داد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در نامه‌ای به پارلمان پاکستان نوشته که جنگ میان دو کشور به سود دشمنان مشترک است. حکمتیار در این نامه از تهدیدات اخیر اسلام آباد و تخریب خانه های پناهجویان افغانستانی در پاکستان نیز انتقاد کرده و آن را مغایر با اصول انسانی و اسلامی دانسته است. او تأکید کرده که دو ملت مسلمان نباید در مسیر جنگی گام بگذارند که به سود دشمنان مشترک از جمله هند و امریکا تمام می شود. رهبر حزب اسلامی افغانستان با یادآوری نقش جهاد افغانستان در مقابله با اشغال شوروی و حفظ امنیت منطقه گفت که مقاومت افغانستانی ها مانع از حمله و تجزیه احتمالی پاکستان در دهه 80 میلادی شد و افزود اگر آن روز مجاهدین نبودند، پاکستان نیز از آسیب شوروی در امان نمی ماند. او از برخورد تند رسانه ها و مقامات پاکستانی با پناهندگان افغانستانی انتقاد کرده و گفته است که افغانستانی ها نمک حرام نیستند، بلکه قربانی جنگ های تحمیلی قدرت های بزرگند. حکمتیار از پارلمان پاکستان خواسته است تا در برابر سیاست های تنش‌زا و تهدید آمیز موضعی شفاف بگیرد و برای حل اختلافات راهکارهای سیاسی و همکاری های صلح آمیز را جایگزین درگیری نظامی سازد. نامه سرگشاده حکمتیار در حالی به پارلمان پاکستان ارسال می شود که گفتگوهای میان نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول پس از 3 روز بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. مقامات دو کشور و خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که با وجود ساعتها مذاکره هیچ پیشرفت ملموسی حاصل نشده و بیانیه مشترک نیز منتشر نشده است. منابع آگاه گفتند که دو طرف نیز هنوز در مورد نحوه اجرای آتش بس دوامدار و مقابله با گروه های مسلح اختلاف نظر دارند. جانب پاکستان از اینکه طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی را در افغانستان نمیپذیرد ناراضی است و طالبان را به سرسختی و انعطاف ناپذیری متهم می کند. بر اساس این گزارش ترکیه میزبان این مذاکرات تلاش دارد گفتگوها را در فضایی سازنده حفظ کند، اما عدم انتشار بیانیه مشترک و سکوت رسمی طالبان نشان می‌دهد شکاف‌ها عمیق‌تر از آن است که با سادگی ترمیم شود. گفته می‌شود دو طرف توافق کردند در روزهای آینده رایزنی‌ها را ادامه دهند. دور نخست گفتگوهای طالبان و پاکستان در 17 میزان در دوحه به میزبانی قطر برگزار شد و دو طرف در پایان آن توافق آتش بس امضا کردند. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با معین وزارت آب و انرژی و کمیسار آب هیرمند حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در دیدار کاظم غریب‌آبادی و مجیب الرحمن آخوندزاده دو طرف درباره حقابه هیرمند، رژیم حقوقی هریرود، برگزاری نشست‌های فنی و حقوقی مشترک و حقابه تاریخی و عرفی طلب‌های بین‌المللی هامون گفتگو کردند. همچنین در این دیدار مقرر شد به منظور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند در آینده نزدیک 30 نشست اجلاس کمیساران آب هیرمند در تهران برگزار شود. غریب آبادی در سفر به افغانستان رایزنی های متعدد داشت و با مقامات کابل از جمله وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام نیز تبادل نظر و گفتگو کرد. ایران خواستار تامین حقابه خود از رود هیرمند طبق معاهده سال 1351 با افغانستان است، اما مقام‌های طالبان می‌گویند که به دلیل خشکسالی و کمبود بارندگی آب کافی در بستر این رودخانه وجود ندارد. نورجلال جلالی وزیر صحت عامه حکومت طالبان به منظور تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌های بهداشتی بین افغانستان و عربستان سعودی عازم ریاض شد. وزارت صحت عامه طالبان امروز در خبرنامه اعلام کرد که نورجلال جلالی در این سفر با همتای سعودی خود و نمایندگان بنیاد گیتس، دفتر منطقوی شرق مدیترانه سازمان جهانی بهداشت و مرکز کمک‌های بشردوستانه سلمان دیدار خواهد کرد و همچنین در هشتمین نمایشگاه جهانی سلامت حضور می‌یابد، جایی که متخصصان، سازمان‌های خیریه و مؤسسات بین‌المللی برای بررسی دستاوردها و چالش‌های حوزه سلامت گرد هم می‌آیند. هدف این سفر گسترش همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی در زمینه بهداشت و ارتقای خدمات بهداشتی در افغانستان خوانده شده است. مرکز تجاری زیرزمینی مزارمال با هزینه 247 میلیون افغانی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ افتتاح شد. همکارم ابراهیم این گزارش می‌دهد.
مارکت تجارتی زیرزمینی مزارمال با هزینه 247 میلیون افغانی و در مساحت 7000 متر مربع زمین با حضور مسئولان محلی، تاجران و نمایندگان شرکت‌های ساختمانی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ افتتاح گردید. در آغاز مولوی محمد نسیم عابد، معاون شاروالی شهر مزار شریف گفت که امارت اسلامی از تمام سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند و برای آنان زمینه فعالیت‌های گسترده اقتصادی را فراهم می‌سازد.
از مرکز صاحبای محترم دوزدانه شهر مزار شریف و از تمام مردم شکرگزاری می‌کنیم و تشکر می‌کنیم که امارت شاروالی در شاروالی دوش نام کردند. این بازسازی همکاری نیست. اگر این نباشد کارای شهرواری نیست.
در همین حال احمد جاود مایار رئیس سکتوری و تکنیکی شاروالی مزار شریف اظهار داشت که این اداره در سال گذشته 43 پروژه انکشافی را در بخش‌های مختلف شهر عملی نموده و برخی از آنها هنوز هم در حال تکمیل است. او افزود که شاروالی مزار شریف در سال روان بیش از 30 پروژه انکشافی تازه را روی دست دارد که کار شمار از آنها آغاز گردیده است. آقای مایار در مورد پروژه مزارمال گفت که این مارکت زیرزمینی در مساحت 7000 متر مربع زمین توسط شرکت رحمان حبیب با هزینه 247 میلیون افغانی ساخته شده و دارای بیش از 200 دکان و سهولت‌های مدرن تجارتی می باشد.
این ملکیت از شاروالی است که در سال 1397 به شرکت آسیا انترنشنال داده شده و بعد از این کارها شرمنده شده و بعد با سرمایه گذاری 247 میلیون افغانی از طرف شرکت رحمان حبیب انشاءالله با کیفیت عالی کارشان به اتمام رسیدم.
از سوی دیگر نمایندگان شرکت‌های قراردادی گفت که این پروژه با در نظر گرفتن تمام معیارهای انجینری و اصول شهری ساخته شده و در زیبایی و بهبود چهره شهر مزار شریف نقش مهمی دارد.
شرکت ساختمانی و سرکسازی رحمان حبیب با سرمایه گذاری شخصیش با یک روحیه عالی حاضر شد که این پروژه ناتمام را بگیره و به اتمام برسانه. تعهد سپرد در شاروالی و مقام ولایت که معینی پروژه ناتمام را انشاءالله تعالی و کمک خداوند تکمیل بده.
همچنان شمار از دکانداران با ابراز خرسندی از فراهم شدن چنین فضای مناسب تجارتی آن را گام مثبت در رشد اقتصادی محلی عنوان کردند.
مارکت کسی یک مارکت بسیار استانداردهای معیاری و یک مارکت خوب مثلا در موقعیت بهترین موقعیت ساخته شده و برای ما یک زمینه اشتغال مهیا کرده که بیشتر از جوانانی که مثلا میخوان یک کار یا کسبی را شروع کنند یک زمینه خوب است فعلا برایشون.
گفتنی است که مارکت مزارمال به مدت 30 سال از سوی شاروالی به یکی از تاجران قرارداد گردیده و پس از پایان مدت دوباره به ملکیت شاروالی شهر مزار شریف واگذار خواهد شد.
رئیس جمهور ایران در چهارمین نشست وزرای کشورهای عضو اکو گفت در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها به سرعت در حال گذر هستند، همکاری منطقوی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. رئیس جمهور ایران گفت در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها به سرعت در حال گذر هستند، همکاری منطقوی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است و یکی از کارهای ناتمام در سازمان اکو ایجاد پلیس اکو موسوم به اکوپول بوده که فرایند آن هنوز نهایی نشده است. ایشان با بیان این که برگزاری چهارمین نشست پس از وقفه طولانی حاکی از اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری و هماهنگی در حوزه‌های مهم روابط است اظهار کرد. وزارتخانه کشور جزو وزارتخانه‌های کلیدی هستند که علاوه بر ایفای نقش در حوزه تخصصی تأمین زیرساخت اساسی توسعه اقتصادی، امنیت و آسایش را بر عهده دارند. پزشکیان گفت در همکاری‌های اقتصادی چند جانبه و منطقوی نیز نقش وزارتخانه‌های کشور بسیار مهم است. توفیق در همکاری‌های اقتصادی منطقوی نیازمند چارچوب‌ها و زمینه‌های مشترک و مستحکم، پیش‌بینی پذیر، با ثبات و تاب‌آور است. وزارتخانه‌های کشور نیز نقشی بی‌بدیل در تأمین و تحکیم این پیش نیازها دارند. رئیس جمهوری ایران گفت همکاری‌های مرزی انتظامی و مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، اشکال مختلف تروریسم و سایر جرایم سازمان یافته از جمله موارد قابل اشاره در این باز است. پزشکیان با تاکید بر اینکه وزارت داخله در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو نقش پررنگی در مواجهه ملی و منطقوی با بحران‌های احتمالی آینده دارند، تصریح کرد منطقه اکو امروز بیش از هر زمان دیگری به زیربناهای مناسب نیاز دارد. و این تصریح کرد سازمان اکو وارث چند دهه تلاش و ممارست اعضا برای همگرایی اقتصادی است و دستاوردهای قابل توجه در این جهت داشته. با این حال ظرفیت‌های دست نخورده کماکان بیشمار است. خوشبختانه اراده اعضا برای گسترش و تعمیق همکاری‌های آینده به خوبی نمایان است. آقای پزشکیان تصریح کرد منطقه ما و مناطق پیرامونی از گزندهای خارجی مسئول نبوده و بیشترین مداخلات خارجی تاریخ معاصر در این منطقه صورت گرفته است. بزرگترین اشغال قرن پس از حدود 8 دهه کماکان در نزدیک منطقه ما ادامه دارد. فجیع‌ترین نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در جهان نیز در 2 سال اخیر در منطقه غرب آسیا در غزه به دست رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. ایشان تأکید کرد آتش زیادی در میان زیاده‌خواهان و هنجارشکنان جهان برای حضور و مداخله در این منطقه وجود دارد. کشورهای منطقه آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای جنوبی و غربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باید معماری امنیتی منسجم، ثبات آفرین، درونزا و توسعه‌گرا را پیریزی و اجرا کنند. وزیران و مقامات ارشد پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران به همراه دبیرکل سازمان اکو، وزیر داخلی عمان و معاون وزیر داخلی عراق به عنوان مهمان در این نشست حضور دارند. قرار است در این نشست علاوه بر موضوعات امنیتی و انتظامی با سیاست‌های مرزی، اقتصادی و شهری با موضوع استاندارد اسخای میکنم با موضوع استانداری‌ها و شهرداری‌ها و همچنین خواهرخواندگی شهرها و مبادلات بین آنها توجه شود. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناکتر. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قتل سوم قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. ساعت 5 عصر 20 اکتبر بود. رونالد توربی خودش را برای قتل سوم آماده می کرد. او در کارش بسیار دقیق بود. او به خوبی می دانست که مرده ها بسیار خطرناکتر از زنده ها هستند. رونالد در حمام خانه‌ای که به تازگی کرایه کرده بود ایستاد و خودش خیره شد. اگرچه به میان سالی رسیده بود، اما موهای تیره و چشمان آبیش او را جذاب نشان می داد. دهانش تنها عضو غیر عادی صورتش بود. حتی خود رونالد از دهانش خوشش نمی آمد، اما کاری هم نمی شد برای این موضوع کرد.
روز بخیر خانم.
کارولین هستم.
آها، پس نامتون کارولین است. روز بخیر خانم کارولین.
تشکر، روز شما بخیر.
میتونن مرا برایان صدا کنن؟
اوهو، آقای برایان.
بله، برایان.
بسیار خوب، حالا یه چرا استاد هستین؟ بفرمایین آقای برایان.
اجازه است اینجا بشینم؟
بله، بفرمایین.
تشکر از خودتان، لطف کردن که اجازه دادن.
میگم تا به حال خودتان رو به این پارک ندیده بودم آقای برایان.
کاملا حق با شماست، حق دارم. من نو به این محل آمدیم و امروزم اولین دفعه است که به همی پارک میاییم و خدمت شما بگویم که یک چند منزله سفید پشت پارک است. من همونجا زندگی میکنم. در واقع اونجا او خانه رو نخریدیم، او خانه رو کرایه کردیم.
سیار خوب، خیلی نزدیک پارک زندگی میکنه.
بله، گفتم که پشت همی پارک.
چقدر خوب است که آدم خانهش نزدیک پارک باشه.
بسیار عالی، هر دفعه میتونه آدم از هوای پارک لذت ببره. بیای پارک.
بسیار عالی است. ولی خب یک قسمی صحبت کردین.
چطور؟
فکر میکنم که تنها هستین.
بله بله، همی قسم است. کاملا حدس و گمان شما صحیح است. متاسفانه چند سال پیش همسرم از دست دادم.
متاسف هستم.
زنده باشن و ایران بگویم براتون که زن بسیار خوبی بود.
واقعا از شنیدنش متاسف شدم.
به هر حال خانم کارولین، این اتفاقات بخشی از زندگی است و فکر میکنم با ما هم عقیده باشن. بله. کاری از دست ما بر نمیه در مقابل این اتفاقات.
حق با خودتان است. راستش حالی که شما قصه زندگیتان رو گفتین، ما میگم براتون، من 3 سال پیش همسرم بابا از دست دادم و سرطان خون مصاب شده بود.
اوه 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 خدای من، نامش گفتن باب بود، بله؟
بله باب.
واقعا از شنیدنش متاسف شدم. ما هم سرطان خون.
بله.
پس اطور که معلوم میشه خودتان هم یعنی باید تنها باشین یا با کسی زندگی میکنین؟
یک طفل ریزه دارم.
آه
تنها نیستم در واقع.
آه پس همراهتان همون طفلکتان است؟
بله.
البته فکر نمیکنه زنی به سن خودتان بتونه تنها قسمی زندگی کنه و زندگیشون به خوبی پیش بره. باز میتونم بگم خوش به حالتان. تنهای تنها گفته نمیشن. بالاخره با این بچه میتونه اوقات بیکاریتان از سفری کنه.
بله نام بچه این پیتر است.
پیتر؟
بله. در واقع در کنار پیتر ساعت و لحظات خوبی رو تیر میکنم.
خوش به سعادتتون. بودن یک بچه و هم در این دور و زمانه خودش یک غنیمت است، نعمت است در واقع. آدم نمیفهمه روز آدم چه قسمی شو میشه. و بهتر بگویم شرایط شما بهتر است از من که هیچ بچه ای ندارم.
آو شما بچه نداری؟
خیر تنهای تنهاستم.
هر سه ازدواج رونالد طرح یکسانی داشت. او هر بار یک اسم جدید برای خودش انتخاب میکرد. هر بار به جای میرفت که کسی او را نشناسد. او معمولاً به دنبال زنان میانسالی بود که جذاب نبودند اما پول و ثروت زیادی داشتند. همچنین این زنان معمولاً وارثی هم نداشتند. او اولین بار با زنی به نام آلیس آشنا شد. آلیس زن غمگینی بود که بسیار زود تحت تأثیر حرفای رونالد قرار گرفت. رونالد وقتی اعتماد آلیس را به دست آورد،
خدای من هندی عزیز، قهوه میل داری؟
آلیس عزیز، مگم به قهوه های خودت میشه گفت نه؟ باور کن من نمیتونم از قهوه های مزه‌دار خودت تیر شوم عزیزه.
بسیار خوب،
بیار بیار.
بفرما یم یک قهوه مزه‌دار بر هنری عزیز خودم.
به به بسیار عالی. اصلا من که سعی میکنم فکر میکنم مزه‌دارم هست دیگه. تشکر عزیزم. آل چون استانستی خودتون بشین. نصف مزه قهوه میفهمی از خاطر چیز؟ از حضور خودت هست آلیس. باور کن آلیس عزیزم، از وقتی که با خودت آرسی کردیم یک احساس آرامش ناب دارم. اصلا نمیتونم این احساس برای شهر بتم. احساسی که تا قبل از آشنایی با خودت تجربهش نکرده بودم.
عزیزم اتفاقا ما هم دقیقا همین احساس دارم.
از راستی میگی؟
راستش میخواستم به زبان بیارم که تو خودت نام خدا پیش دستی کردی. راستی او کاغذ چی هست به دستت؟
نمیتونم برات بگویم یا نگویم. ها؟
بگو چی هست؟ کنجکاف شدم.
میخواییم که در این کاغذ وصیت خودم نوشته کنم، وصیت خط خودم نوشته کنم.
خدای من هنری، این گپا چیست که میزنی؟ قلبم به درد میه. خواهش میکنم از این گپا نزن دیگه.
آلیس عزیز، زندگی اتفاقاتی با خود داره که ما از زمانش بیخبر هستیم، درسته؟ هیچ کس از مرگ و زندگی خود خبر نداره. هیچ کس خبر نداره از سبا بر از او چی اتفاقی میفته. میخواییم اگه اتفاقی بر ما افتاد و وصیت کنم که تمام دارایی من طبقی وصیت خط خودم به خودت تعلق پیدا کنم.
خدای من.
بله و تو که طعم واقعی زندگی رو با حضور تو چشیدم. باور کن.
تشکر عزیزم، تو بسیار مهربان و خوشقلب هستی. خیال که تو هست من وصیت خط خودم نوشتم میکنم.
اصلا یه گپ نزن. اصلا توقع ندارم این گپ از تو بشنوم. که چی شم عزیزم؟
که اگر کدام اتفاقی بر من هم افتاد تمام ثروت من مال تو باشه.
نه نه نه، اصلا باورش برم سخت است، تحملشم ندارم که بفهمم تو در زندگیم نباشی. نه 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 عزیزم، حتی تصور روزای بدون تو برم باور که کشنده است. خواهش میکنم اصلا گپشو نزن، نمیخوام چی کاغذ وصیت خاطرم.
آرام باش هنری عزیز، من قرار نیست که تو رو تنابانم، اما این کار ضرری هم نداره و این قسمی خاطر ما هم جمع است. عالی هم قهوه نوشه جان کو کیخ میشم.
میشه از این تصمیم صرف نظر کنی؟
نه نه هنری، مگرم تو صرف نظر میکنی که من بکنم؟ بعد از او واقعا من خوش دارم که بعد از نبوده من تمام مال و اموال مال تو باشم.
اصلا نامشو نیار بعد از نبود خودت، اصلا تحملشو ندارم.
چند روز بعد از نوشتن وصیت خط بود که پلیس جسد بیجان آلیس را در حمام پیدا کرد. البته راپور این اتفاقی یعنی جان باختن آلیس را هم رونالد خودش به پلیس داده بود. اگرچه پلیس به عنوان کسی که میتونست از مرگ آلیس نفع ببره به رونالد مشکوک شد، اما هیچ مدرکی که اثبات کنه او در مرگ آلیس دخیل بوده به دست نیاورد. تنها یک ژورنالیست درباره مرگ آلیس در حمام مطلبی نوشت و عکسی از او را در صفحه حوادث به چاپ رساند. رونالد بعد از قتل آلیس و به دست آوردن تمام ثروت او که در وصیت خط آلیس به او تعلق گرفته بود از آن محل خارج شد. او برای انجام نقشه‌اش به مکان جدید و گزینه جدید نیاز داشت. البته پیدا کردن شخص مورد نظر هم کار آسان نبود و معمولاً زمان بر بود. دوستان عزیز شنونده، شما فکر میکنین که داستان به کجا ختم میشه؟ تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکایک شما. انشالله در برنامه آینده قسمت دوم داستان قتل سوم را میشنوید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را مثل هفته های گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه های گذشته لاله های غریب خدمت شما دوستان عرض کردیم که شهدای افغانستانی دفاع مقدس موضوع برنامه های لاله های غریب هست و اینم عرض کردیم که بین 2000 تا 3000 شهید افغانستانی داریم در دوران دفاع مقدس که در جای جای خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده شدند. این هفته میخواییم که بریم به شهر قم، گلزار شهدای شهر قم و در ارتباط با شهیدی صحبت بکنیم که در این شهر به خاک سپرده شده. شهید محرم علی صفدری شهیدی است که برنامه این هفته لاله های غریب و این شهید مظلوم و شهید بزرگوار اختصاص داره. شهید محرم علی صفدری از منطقه بهسود افغانستان هست که به جمهوری اسلامی ایران هجرت می کند. در اولین روزهای جنگ و در همون ماه‌های اول جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر علیه جمهوری اسلامی ایران در جبهه‌های جنگ حضور پیدا می کند و در نهایت هم با فیض عظیم شهادت نائل می آید و پیکر پاکش در گلزار شهدای قم به خاک سپرده می شه. خب میخواییم که باز کمک بگیریم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی که من چند باری عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی در این حوزه بسیار کار کردن، سالهای بسیار زیادی تلاش کردن و سعی کردن که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی بکنن به جامعه و به علاقمندان این حوزه، که خب متاسفانه ما مرحوم محمد سرور رجایی را از دست دادیم، تحقیقاتشان تکمیل نشد. اما صحبت‌های در گذشته از مرحوم محمد سرور رجایی با مناسبت‌های مختلف ضبط شد. ما صدای محمد سرور رجایی را داریم در برنامه‌های گذشته لاله‌های غریب از صحبت‌هایشون استفاده کردیم. در این برنامه هم می‌خوایم در ارتباط با شهید محرم علی صفدری صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید، بخش اول صحبت‌های محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید محرم علی صفدری.
در این برنامه یاد از یک شهید افغانستانی دفاع مقدس می کنم که در اولین روزهای جنگ یا در اولین ماهای جنگ به شهادت رسیده است. شهید محرم علی صفدری که از بهسود افغانستان هست به تاریخ 19/10/1359 در منطقه تگاب به شهادت رسیده. در تحقیقاتی که من در رابطه با شهید داشتم، خب متاسفانه به خانواده اونها دسترسی پیدا نتونستم، اما به یک از همرزمانش رسیدم، همرزمی که با هم در منطقه کرمانشاه با هم بودند و از پادگان کرمانشاه به جبهه اعزام شدند در سال 1359. همرزمی شهید ماجرای جالب را قصه میکنه. میگوید که ما زمانی که اعزام شدیم به ارتفاعات دالاهو زمستان بود. 4 ماه آنجا ماندیم در ارتفاعات دالاهو و رجاب در منطقه کردستان جنگیدیم و خدمت کردیم. آن هم در فصل زمستان که کوها پوشیده از برف بود. از شدت سرما و برف گاهی به ما غذا نمی رسید و از قرص ضد گرسنگی استفاده می کردیم. قرص کوچک و گلابی رنگی بود که گاهی هم آنها هم به دست ما نمی رسید. بلوط را مثل سیب زمینی زیر آتش می گذاشتیم و بعد از پخته شدن می خوردیم. 4 ماه غذای درست حسابی نخوردیم. هرچی به ما می رسید کنسرو بود. بیشتر هم کنسرو لوبیا. انتقال کنسرو لوبیا هم تا سنگرهای ما خیلی سخت بود. هر 2 هفته 1 بار کنسروها را بار قاطر می کردند و برای ما می فرستادند. راه هم بسیار خراب بود. ما روزها و شبهای سختی را در ارتفاعات دالاهو و رجاب گذراندیم. آنقدر سختی بود که خیمه هایی که به سر می بردیم ارتفاع سقفش از سطح زمین 1 وجب بود و بقیه خیمه را زیر زمین کنده بودیم به خاطر اینکه توسط نظامیان عراق و کومله هایی که در آنجا مستقر بودند سنگرهای ما تشخیص داده نشود و به ما حمله نکند. در تابستان 1361 وقتی که نیروهای جایگزین به بلندی های دالاهو می آمدند ما برگشتیم به کرمانشاه به پادگان. آنجا بود که فهمیدم محرم علی صفدری که از ما جدا شده بود و رفته بود به تگاب به شهادت رسیده.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محرم علی صفدری، شهیدی که عرض کردم که از منطقه بهسود افغانستان هست در غرب ایران و شهادت میرسه و مزارش در شهر مقدس قم هست. اگر با صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی دقت کرده باشید، صحبت رسیده بود به اینجا که از زبان یکی از همرزمان شهید محرم علی صفدری داشت روایت میکرد او سیر اتفاقاتی را که در غرب ایران اتفاق افتاده و همینطور میرسه به مسئله شهادت شهید محرم علی صفدری. بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست. این بخش هم در واقع روایتی است از زبان یکی از همرزمان شهید محرم علی صفدری که توسط مرحوم محمد سرور رجایی بیان شده. با ما همراه باشید.
محرم علی صفدری جوان درنا و خوش اخلاق و نترسی بود که همیشه دوست داشتم کنار من باشد. وقتی که از سنگرهای رجاب و دالاهو با هم خداحافظی کردیم و ایشان برگشت، من دوست داشتم با محرم علی صفدری برگردم و با هم باشیم، اما به دلیل اینکه من هم مسئولیتی داشتم در بلندی های دالاهو و محرم علی صفدری هم مسئولیتی داشت که باید به تگاب برسد، نتوانستیم که با هم در کنار هم باشیم. دوستان دیگری در آنجا به من قصه کرد. این از قول همرزم شهید محرم علی صفدری است که در پادگان کرمانشاه از همرزم دیگرشون است. به قبل او گفت ما وقتی که به تگاب رسیدیم در تگاب در یک جنگ نابرابر با منافقین قرار گرفتیم. بعد از مدت جنگ و بعد از اینکه ما آنها را شکست دادیم موفق شدیم تعدادی از منافقین را هم به اسارت بگیریم. جالب اینجا بود که در این عملیات محرم علی صفدری نقش ارزنده‌ای داشت به عنوان مسئول گروه ما و در جمع اسرا هم حتی چند تن از بانوان جوان و فریب خورده منافقین بود که آنها را هم دستگیر کردیم و از آنجا چون ما جایی برای نگهداری آنها نداشتیم آنها را فرستادیم به مقر اصلی ما در کرمانشاه. شهید محرم علی صفدری بعد از آن در یک نبرد دیگری در برابر کردلان برسی به شهادت رسید.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دریم. می دانیم که برنامه لاله های غریب اختصاص داره با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. در برنامه های گذشته چند تن از شهدای گرانقدر دفاع مقدس را که ملیت افغانستانی داشتن خدمت شما معرفی کردیم. در این برنامه هم همینطور که متوجه شدید داریم در ارتباط با شهید محرم علی صفدری با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. امیدواریم که برنامه های ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه و قرار بگیره. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونین که سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. میتونین سری هم به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما دوستان قرار میگیره، از جمله برنامه‌های پخش شده رادیو دری بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره و شما میتونید از این آرشیو استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با ما بپیوندید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. همچنان دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. دو بخش از صحبت‌های محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید محرم علی صفدری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس که برنامه امروز لاله‌های غریب با معرفی این شهید بزرگوار اختصاص دارد. بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با شهید محرم علی صفدری آماده پخش هست. دعوت میکنم که با همدیگه این بخش را هم بشنویم.
امروز مزار شهید محرم علی صفدری در شهر قم قرار دارد. وقتی که من به مزار این شهید حماسه‌آفرین افغانستانی دفاع مقدس رفتم